ساعت 20 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. یک کشتی در دریای سرخ از سواحل یمن هدف حمله قرار گرفت. اسرائیل هیئت مذاکره کننده خود را برای توافق در مورد آتش بس در غزه و آزادی گروگان‌ها به قطر فرستاد. و 17مین اجلاس سران گروه بریکس در ریاست برزیل در ریو دو ژانیرو آغاز به کار کرد. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. یک کشتی در دریای سرخ از سواحل یمن هدف حمله گروه‌های شبه نظامی قرار گرفت. بنابر خبر یک نهاد تحت نظارت ارتش بریتانیا، این حمله با تیراندازی و شلیک سلاح‌های دوشپرتاب صورت گرفته است. هنوز هیچ شخص یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. بنابر گزارش مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا، تیم امنیتی مسلحی که در این کشتی مستقر بوده است با آتشباری متقابل به این حمله پاسخ داده و اوضاع اکنون در حال پیگیری است. با وجود آنکه ستیزجویان حوثی در یمن در جریان جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس حملاتی را در دریای سرخ انجام دادند، اما آتش بس در این آبراه در هفته‌های اخیر تا حد زیادی برقرار بوده است. در خبر دیگر، نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان روز یکشنبه در یک سخنرانی به مناسبت عاشورا گفت تهدیدهای اسرائیل این گروه را مجبور به تسلیم یا ترک سلاح‌هایشان نخواهد کرد. او گفت زمانی میتوان استراتژی دفاع از لبنان را با نهادهای حکومتی به بحث گذاشت که بر پایه توافق آتش بس اسرائیل به طور کامل از لبنان عقب نشینی کند. اشاره نعیم قاسم به توافقنامه آتش بسی است که به جنگ سال گذشته حزب الله و اسرائیل پایان داد. با وجود این توافقنامه، نیروهای ارتش اسرائیل همچنان در 5 نقطه از جنوب لبنان مستقر هستند. اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد که تیم مذاکره کننده این کشور برای توافق در مورد آتش بس در غزه و آزادی گروگان‌های در دست گروه افراطی حماس به قطر می‌رود. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم قرار است روز دوشنبه فردا برای دیدار و مذاکره با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به ایالات متحده سفر کند. دونالد ترامپ طرحی را برای یک آتش بس اولیه 60 روزه ارائه داده که شامل آزادی بخشی از گروگان‌های در اختیار حماس در اعضای افزایش کمک‌های بشردوستانه می‌شود. این آتش بس پیشنهادی خواستار مذاکراتی برای پایان دادن به جنگ 21 ماه است. در همین حال به گفته مقامات بیمارستانی، حملات هوایی اسرائیل در شبانه روز گذشته دست کم 38 فلسطینی را در غزه کشت. ارتش اسرائیل اعلام کرده که در شبانه روز گذشته 100 نقطه از باریکه غزه را هدف حملات هوایی خود قرار داده است.
ایران از 17مین
اجلاس سران کشورهای عضو گروه بریکس به ریاست لولا دا سیلوا رئیس جمهوری برزیل روز یکشنبه در ریو دو ژانیرو آغاز به کار کرد. رئیس جمهوری برزیل در سخنرانی خود در حضور رهبران 11 کشور اظهار داشت که جهان باید برای متوقف کردن آنچه اون نسل کشی اسرائیل در غزه خوانده اقدام کند. بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
ایران از 15 تیر ماه در ریو دو ژانیرو در نشست دو روزه گروه بریکس که شامل برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، امارات متحده عربی، اندونزی، اتیوپی و مصر می شود شرکت خواهد کرد. این فرصتی برای ایران است که به عنوان یک کشور تازه وارد در گروه بریکس نشان دهد که حتی در حالی که با تحریم‌ها و تهدید حملات نظامی بیشتر بر سر برنامه هسته‌ای خود روبروست، همچنان متحدانه قدرتمندی دارد. پس از آنکه اسرائیل و ایالات متحده آمریکا حملات نظامی را به ایران در ماه گذشته آغاز کردند، گروه بریکس بیانیه‌ای صادر کرد و نگرانی جدی خود را در این باره ابراز داشت و این حملات را نقض قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل متحد خواند. با این حال، این ائتلاف که اعضای آن بیش از نیمی از جمعیت جهان را نمایندگی می‌کنند، از انتقاد صریح از اسرائیل یا ایالات متحده خودداری کرد. در پشت پرده اختلافات در مورد اینکه بریکس با چه شدتی باید این حملات را محکوم کند، جاه طلبی‌های این ائتلاف برای ارائه یک وزنه تعادلی در برابر غرب را به چالش کشیده است. بریکس در سال 2009 با هدف افزایش نفوذ بزرگترین اقتصادهای نوظهور جهانی تأسیس شد. برخلاف ناتو که همکاری نظامی در آن در کانون توجه است، بریکس بر یک دستور کار اقتصادی و ژئوپلیتیکی متمرکز شده که اگرچه در دستیابی به بسیاری از اهداف مشخص خود با مشکلاتی مواجه بوده، تا کنون بیشتر به عنوان یک ائتلاف نمادین عمل کرده است. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، تحلیلگران انتظار دارند که ایران از نشست جاری به عنوان فرصتی برای افزایش حمایت قویتر از این گروه به ویژه در یک بیانیه که قرار است در پایان این نشست صادر شود استفاده کند. چین و روسیه بریکس را راهی برای به چالش کشیدن نفوذ ایالات متحده بر ژئوپلیتیک و تصمیم گیری ها می دانند. برزیل ریاست بریکس را بر عهده دارد و لولا دا سیلوا رئیس جمهوری این کشور امیدوار است که تصویر کشورش را به عنوان یک رهبر در پیگیری دستور کاری متمرکز بر عدالت در حکمرانی و سیستم‌های مالی جهانی تثبیت کند.
گزارش همکارم مهرداد میردامادی رو میشنیدید. اما در ایران روابط عمومی سپاه پاسداران استان لرستان روز یکشنبه خبر داد که دو نیروی سپاه پاسداران در این استان کشته شدند. دلیل کشته شدن این افراد پاکسازی منطقه از مواد منفجره به جا مانده از حمله اخیر اسرائیل اعلام شده است. سپاه پاسداران استان لرستان بدون اعلام درجه افراد کشته شده، اسامی آنها را علی بازگیر و حسین موسوی اعلام کرده است. از زمان حمله اسرائیل به ایران در 23 خرداد تا کنون شمار قابل توجهی از نیروهای سپاه پاسداران کشته شدند. در خبر دیگر، وزارت خارجه سوئیس اعلام کرد فعالیت سفارت این کشور در تهران پس از وقفه چند هفته‌ای به دنبال حمله اسرائیل به ایران از سر گرفته شده است. در بیانیه وزارت خارجه سوئیس گفته شده که نادین اولیویری لوزانو، سفیر این کشور در ایران، همراه گروه کوچکی از کارکنان سفارت از مرز زمینی جمهوری آذربایجان به ایران بازگشتند. فعالیت سفارت سوئیس در ایران از جمعه 30 خرداد متوقف شده بود. سوئیس حافظ منافع آمریکا در ایران است. به دنبال حمله اسرائیل به ایران، فعالیت بسیاری از سفارتخانه‌های کشورهای غربی در تهران متوقف شد. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، میگوید مکالمه اخیرش با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، بهترین و مفیدترین مکالمه‌ای بوده که تاکنون با او داشته است. زلنسکی شامگاه شنبه در پیام ویدیویی خود گفت که در تماس روز جمعه‌اش با دونالد ترامپ از جمله درباره مسائل مربوط به دفاع هوایی و ضرورت برخورداری از سامانه دفاع هوایی پاتریوت گفتگو کرده است. آقای ترامپ هم با بیان اینکه تماس خوبی با زلنسکی داشته است، از مکالمه‌اش با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، ابراز ناخرسندی کرده بود. ولادیمیر زلنسکی در پیام شب گذشته خود همچنین به توافقنامه‌های کیف با یک شرکت آمریکایی و چند شرکت اروپایی اشاره کرده و گفته که این قراردادها سیل پهباد را به اوکراین سرازیر خواهد کرد. ایلان ماسک، متحد پیشین دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، شامگاه شنبه اعلام کرد که یک تشکل سیاسی به نام حزب آمریکا تأسیس کرده است. آقای ماسک توضیح بیشتری در این باره ارائه نداد و مشخص نیست که آیا حزب او به طور رسمی ثبت شده یا خیر. همچنین رهبری این حزب هم هنوز معلوم نیست که بر عهده چه کسی خواهد بود. او در پاسخ به کاربری که درباره علت تغییر دیدگاهش نسبت به دونالد ترامپ پرسیده بود، گفته است که لایحه مالیاتی اخیر که با امضای ترامپ به قانون تبدیل شد، کسر بودجه را به شدت افزایش خواهد داد. ایلان ماسک که ثروتمندترین فرد جهان است، کمتر از 4 ماه پیش به عنوان مشاور ارشد دونالد ترامپ و رئیس اداره کارآمدی دولت بود، اما بر سر این لایحه به شدت با او اختلاف نظر پیدا کرد. و مقام‌های ایالت تگزاس در آمریکا اعلام کردند که شمار جانباختگان سیل در جنوب این ایالت به بیش از 43 نفر رسیده و از جمله 15 کودک هم کشته شدند. مقام‌های شهر کرویل در این ایالت در نشست خبری اعلام کردند که هنوز شمار زیادی از افراد مفقود هستند. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. ممنون که ما را همراهی کردید. بدرود.